منابع بانکی پرداخت بشه، یک اصلی در اونجا حاکم است و اونم این است که این عقود باید واقعی باشد. به عنوان مثال اگر یک عقد مشارکتی معرفی بشه بابت دریافت تسهیلات، این عقد باید واقعی بشه. واقعی بودن این عقد هم به این معناست که این مشارکت محقق بشه. ولی ما ببینیم که چقدر از این قراردادها در دوره‌های گذشته واقعی بودن، یک اصطلاح در واقع مرسوم بود. همه هم میدونستن که در واقع این منابعی که پرداخت میشد در قالب قراردادهای بانکی، این قرارداد پایه‌ای که وجود معرفی شده برای دریافت تسهیلات، این قرارداد پایه در عالم واقع وجود اونچنانی نداره.
با علم به این که اینا واقعی نیست این اتفاق افتاده،
داره پرداخت میشه. یا مثال دیگه بزنم، پرداخت میشد. الان عرض کردم الان خیلی اوضاع بهتره و قراردادها واقعی شده. شما ببینید وقتی که این یک فکر در واقع در نظام بانکی، در نظام پولی شکل میگیره، اون سیاست کلانی که در خود قوه مجریه و در خود بانک مرکزی تحت عنوان تخصیص منابع در سرفصل‌های تعریف شده پیش بینی شده بود، این سرفصل‌ها و این سیاست‌ها با اخلال مواجه میشه.
آخه آقای پسندیده، من فکر میکنم که اینجا هم قانونگذار، هم مجری قانون، هم ناظر، هر سه به راه خطا رفتن. عذر میخوام که اینقدر صریح دارم میگم. یه مثال خیلی 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 ساده میزنم. وام جعالهی که خیلی از بانک ها ارائه میدن و در قبال اون فاکتور میگیرن از مشتریشون که مثلا 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون تومان بهشون بخوان وام بدن. رقم در برابر اون رقم هایی که شما ازش صحبت میکنید واقعا هیچی نیست.
اصلا ما تصدیق خود کار نداریم.
ببین هم قانونگذار میدونه، هم مجری قانون میدونه، هم مشتری میدونه، هم مدیر بانک میدونه که این فاکتوری که آورده تا اون 30 میلیون
تومان
غیر واقعیه. ولی با این حال الان در 15 سال این اتفاق داره میفته. خب این رو من تسری میدم و این رو یه مثالی میگیرم برای وام مثلا نمیدونم 500 میلیاردی که یه کسی ممکنه بیاد از یه بانکی وام بگیره.
بله.
که اون هم همین کارو میکنه، رئیس بانک طبق همون روال این کار رو میکنه. خب این ایراد دیگه از اون ابتدا تا انتهاش ایراد میشه.
چرا استاد این ایراد؟ ببینید ما در خصوص مدیریت نظام پولی کشور بریم قوانین رو بررسی کنیم. قوه قانونگذاری هنوز برای عملیات بانکی یک قانون مترقی تصویب نکرد. شما در طول چند سال گذشته در مقام معظم رهبری در بیانات ایام عید نوروز هم اینا رو مطرح فرمودن که قانون بانکی 3-4 سال پیش قرار بود تصویب بشه، هنوز تصویب نشد. طرح از دایه از دولت رفت، طرح از مجلس اومد، ولی هنوز به سرانجام نرسیده. وقتی که قانون نباشه، ابزار نظارت قانونه. قانون مدیریت منابع مالی در نظام پولی قانونهای چند دهه قبله، قوانین چند دهه قبله. اگر ما بخوایم در واقع که باید اتفاق بیفته، من در واقع تکمیل عرایزم عرض کنم که دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که نظام اولویت اول کشور امروز در واقع نظام اقتصادی است. اگر ما میخواییم راجع به نظام اقتصادی، در واقع تقویت نظام اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در واقع بهبود شاخصهای کلان نظام اقتصادی حرف بزنیم، باید یک قوانین مورد نیاز در اسرع وقت تصویب بشه که یکی از اون قوانین مرتبط با نظام پولی کشوره، قوانین مرتبط با نظام ارزی کشوره. دو، قوانین راکد و قوانینی که کنار گذاشته شده اونها باید به مرحله اجرا برسه. ما قوانین مترقی کم نداریم، ولی در اجرا یا اجرا نمیشه یا اجرا به حرکت لاک پشتی داره. اینها نمیتونه در کشور نظام اقتصادی و نظام تولیدی را رونق بده. و دوم این که قوه قضایی نقشی که داره در این حوزه ها، دو تا نقش اساسی داره قوه قضایی. یک نقش قضاوتی عرض کردم، دو نقش نظارتی. نقش قضاوتی قوه قضایی مربوط به این است که اگر تخلف در حوزه، هر حوزه اتفاق افتاد از جمله حوزه های مالی و پولی، با متخلفین برخورد قاطع و اجرای عدالت. و بعد نظارتی به این معناست که باید با کسانی که مجریان قانونن، کسانی که در واقع اجرای قانون در اختیار نست، یک نظارت همراه با چهره حمایتی، نظارت کنارش حمایته. دستگاه اجرایی برای در واقع انجام قانون به درستی باید چهره حمایتی قوه قضاییه هم کنارشون داشته باشن. و در جمله آخر هم این که در واقع قوه قضاییه و نظام حقوقی کشور باید به این سمت سو برن که یک نظام حقوقی و قضایی پشتیبان نظام اقتصادی باید پیشبینی بشه تا مجریان و تصمیم سازان با اطلاع دقیق از مفاد قانون شجاعت در تصمیم سازی خودشون از دست ندن. بود برخورد در بعد قضاوتی باعث نشه که شجاعت در تصمیم سازی مخدوش بشه.
بسیار سپاسگزارم.
متشکرم جناب آقای
که همراه ما بودید. شبتون بخیر. خدا
نگهدار. متشکرم.
در بخش دیگر برنامه همراه بشین با علی البرزی.
ممنونم از شما. یک در مورد بحث پارتی بازی و رشوه در ادارات که صحبت کردیم، یکی از این دوستان در فضای مجازی برای من یک عکسی رو فرستاده از یکی از ادارات که این اطلاعیه رو نصب کردن در اتاق‌های کارمندان با این مضمون: پارتی بازی در این اداره ممنوع است حتی برای شما دوست عزیز. داشتم فکر میکردم که چقدر خوبه این اطلاعیه رو در تمام ادارات نصب کنن تا همه یادشون باشه که پارتی بازی و رشوه در ادارات ممنوعه، چون که خودش زمینه ساز فساد اداری و اجتماعی در کشور میشه. حجت الاسلام منصوری، قاضی دادسرای ویژه کارکنان دولت، هم چندی پیش در مورد این بحث پارتی بازی و رشوه در ادارات گفتن که پرونده‌های متعددی در خصوص رشوه و پارتی بازی به دادسراها ارجاع میشه که بررسی اونها نشون داده که هرس و طمع کارمندان یکی از دلایل اصلی گرفتن رشوه است. البته در موضوع پارتی بازی و رشوه باید دقت عمل بیشتری به کار برد و به ویژه در بحث نظارت‌های بازرسی‌ها. اما آقای محمد اعتمادی، یکی از کارشناسان حقوقی، هم در مورد بحث پارتی بازی و رشوه در ادارات گفته که تقویت معاونت‌های بازرسی در ادارات میتونه که از بسیاری از مفاسد اداری و اجتماعی جلوگیری کنه. این روزها متاسفانه برخی از معاونت‌های بازرسی که اختیارات قانونی هم دارن اونطور که باید فعال نیستن و حتی مردم به عنوان ارباب رجوع وقتی به یک اداره مراجعه میکنن اون اطلاع ندارن که در اون اداره مثلا یک معاونت بازرسی و نظارتی هست که اگر موردی رو مشاهده کردن به اونجا مراجعه کنن. این کارشناس حقوقی خواستار تقویت بخش بازرسی در ادارات شده.
بله، خیلی متشکرم. همراه ما باشید.
درباره عملکرد قوه قضاییه در حراست از بیت المال، مبارزه با مفاسد اجتماعی، اداری و جرایم سازمان یافته جویای نظر مردم شدم. به نظر شما قوه قضاییه خوب عمل کرده؟
نه، خوب عمل نکرده. در رابطه به اقتصاد خیلی ضعیف بوده. حالا جدیداً حالا قوه قضاییه رئیسش عوض شده، شاید انشاءالله بهتر، ولی قبل نه. مردم در فشار و مشکلات خاص خودشون همه دارن
و یه ادم
و شناسایی هم شدن، ولی نمیان به مردم اعلام بکنن که مردم اقلا بدونن آرامش بگیرن. همین مسبب میشه مردم قبول ندارن دیگه. وضعیت قوه قضاییه رو خوب قبول ندارن. سلب اعتماد شده. این سلب اعتماد ضرر میزنه به هم، به قوه قضاییه ضرر میزنه هم به مسئولینشون. چقدر بهتر بود، چقدر خوب بود که این راهکار رو زودتر انجام میدادن و الان هم معلوم نیستن چه شود، ولی میان اعلام میکنن. نمیدونم دیگه، امثال منی که زحمت کشه خیلی توقع دارن از قوه قضاییه. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان مردم راحت زندگی کنن و اونایی که اختلاس میکنن و کلان میبرن از این مملکت شناسایی بشن، به مردم بگن اقلا بابا اینا هستن، بدونن مردم بدونن کیا هستن.
زیاد به نظرم موفق نبوده و اون عمل کردی که باید داشته رو پیاده نکرده دیگه، زیاد حالا راضی نیستی.
انتظار شما به عنوان یه شهروند، یه جوان چی هستش از این قوه؟ فکر میکنی باید چطور عمل کنه؟
باید بتونن تمام اون قوانینی که وجود داره رو برای همه مردم اعمال کنن، فقط این نباشه که یه سری بتونن از زیر قانون در برن و هر چیزی که مثلا پیش میاد برای همه باشه، نه فقط برای یه سری اون قانون اعمال بشه ولی یه سری های دیگه نه.
اونی که شما میخواین بگم یا اونی که خودم میدونم بگم؟
شما بفرمایید ببینیم چی میخواید.
با این قوه قضاییه که ما داریم، ببخشید اگه نباشه خیلی بهتره، مردم خودشون مشکلات خودشون حل میکنن. به معالی به یه مقدار مثلا سریع صحبت کنم، شما اگه پول داشته باشی حرفتو پیش میبری تو این قوه، نداشته باشی هم بری هی بدوی، جز این که اعصاب و روان خودتو نابود کنی چیز دیگه ای نداره. اگه غیر از اینه این وضع نبود که ما میبینیم. قسط و عدل و اینا واژه های قشنگیه، در عمل باید ببینید چی کار کردن، عمل کرد و ببینیم، باور کنیم ببینیم واقعا این هست.
یک و چهل دقیقه است. امشب در برنامه چراغ درباره فساد اداری اجتماعی صحبت میکنیم و بیشتر بحث اختلاس ها مطرح شد در گفتگومون با آقای پسندید معاون دادستان تهران و پول های کثیفی که در جامعه جاری شده. دوستانی هم پیام دادند و اشاره هایی کردند. یکی گفته که سوالی دارم صادقانه جواب بدید، آقای هدایتی رو گفتن بالای 1000 میلیارد اختلاس کرده ولی 20 سال براش حبس بریدن، ولی اختلاسگر سکه زیر 100 میلیارد بود پارسال اعدامش کردن. حالا این گفتن که حتما نتونستن آقای هدایتی رو اعدام کنن. دوست دیگری هم اشاره کرده به یه نکته خیلی مهم، گفته سلام، چرا به ریشه نمی پردازید؟ چرا نمیگید در ساختن انسان سالم و با اخلاق موفق نبودید؟ این موضوع بسیار مهمیه که خب فکر میکنم هیچ وقت در طول تاریخ اتفاق نیفتاده، فقط به این دوره بر نمیگرده، همیشه همین این حرص و طمع انسانه که همیشه کار دستش میده. همراه ما باشید. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است. چند دقیقه پیش گزارشی پخش کردیم که خیلی از مردم از عملکرد قوه قضاییه اظهار نارضایتی کردند و گفتند که قوه قضاییه خوب به وظایفش عمل نکرده. در گفتگویی هم که با آقای پسندید مطرح کردیم، ایشان یه بخش‌هایی رو پذیرفتند که قوه قضاییه هم در نظارت خودش شاید کاستی‌هایی داشته، اما بیشتر بحث رو و مشکل رو به گردن مجریان قانون گذاشتن و حتی نه قانون گذار، یعنی توی اون سه مرحله تصویب قانون، تقنین قانون و اجرای قانون و نظارت بر قانون اون حلقه وسط رو بیشتر مقصر دونستن که بیت المال در اختیارشونه. اما با توجه به صحبتایی که مردم عزیزمون مطرح کردن در گزارش و گفتن که قوه قضاییه به وظایفش عمل نکرده، میخواستیم با آقای جلالی رئیس دادگستری شهر ری هم صحبت بکنیم. دوستان دارن تلاش میکنن بگیرن اما تلفنشون اشغاله. به محض اینکه تلفنشون آزاد بشه حتما با ایشون ارتباط برقرار میکنیم و صحبت میکنیم و نظرات مردم رو هم منتقل میکنیم بهشون و ایشون هم حتما پاسخهایی رو دارن. اما توی این فاصله داشتم به این نکته فکر میکردم درباره بحث فساد اداری و اجتماعی و اینکه حالا پارتی بازی یا هر آن چیزی که اسمش رو میگذاریم موضوعیه که به نظر من هرگز از بین نخواهد رفت، نه در سیستم اداری ایران نه در هیچ جای دیگری. حالا ما درباره ایران داریم صحبت میکنیم. امید این که نظامی برقرار بشه، دستگاه اداری برقرار بشه که توش چیزی به اسم پارتی بازی نباشه، فکر میکنم از اون رویاهای دست نیافتنیه که برای مردم شکل گرفته و این رو با توجه به شناختی که از ساختار اداری دست کم 4-5 سازمان و نهاد و وزارتخانه دارم این رو خدمتتون عرض میکنم که تا این نظام هست و این آدم هایی که میان تو این نظام اداری کار میکنن و این دستگاه اداری که با یه ساختار بوروکراسی داره حرکت میکنه و تغییر هم نکرده، نیروهای جدید هم که واردش میشن با همین سیستم کار میکنن، این موضوعیه که من بعید میدونم که حالا حالاها بخواد اتفاق بیفته و امیدی بهش داشته باشیم که پارتی بازی اتفاق نیفته. انگار اصلا پارتی بازی توی نهاد بشر نهادینه شده و کاریش هم نمیشه کرد. خودتون رو بذارید جای اون مدیر، مسئول، نمیدونم کارمند یا هر کسی که هست، بعد یه مقدار بیشتر دور و بر خودتون رو نگاه کنید. مشکل ما مشکل پارتی بازی نیست، مشکل نبودن اجرای قانون درست و نبودن نظارت درست بر اجرای قوانینه و الا با یه پارتی بازی اندک هیچ اتفاقی نمیفته. اون پارتی بازی که دارید ازش صحبت میکنید و میگید مشکل ساز میشه، اون پارتی بازیه که کسی به رئیس بانکی توصیه بکنه که آقا به این کسی که به سعید اسلامزاده که داره میاد اونجا نمیدونم 300 میلیون وام بده، انقدر میلیارد وام بده. اون بحثش با این پارتی بازی معمولی که توی ادارات داریم صحبت میکنیم خیلی فرق داره. سویکو 48 دقیقه است. بچه ها دارن اونور تلاش میکنند که یک نفر رو از قوه قضاییه بگیرن. آقای جلالی رئیس دادگستری شهر ری با ما وعده کرده بودن حدود 21:35 دقیقه 40 دقیقه که تلفنشون آزاد باشه صحبت بکنن. اما اگر امشب هم مجالی نشد تا با ایشون صحبت بکنیم، فردا شب حتما یکی از مدیران قوه قضاییه رو روی خط ارتباطی برنامه چراغ خواهیم داشت تا هم اگه حتی شد این گزارش رو دوباره پخش میکنیم تا اونها هم بشنون و دیدگاه خودشون رو بفرمایند. آقای البرزی
ممنونم. یکی از دوستان در شبکه‌های اجتماعی نوشته که چه خوبه که ما بیایم یک پویشی رو در کشور راه بندازیم تحت عنوان پویش نه به پارتی بازی و رشوه در ادارات. گفتن که ما در برای همه چی میایم پویش و کمپین را میندازیم اما برای این موضوع تا حالا این اتفاق نیفتاده. خوبه که در شبکه‌های اجتماعی بحث نه به پارتی بازی در ادارات به راه بیفته. آقای حقیقی یک وکیل دادگستری هم در اظهار نظری گفتن که ما قانونی داریم در کشور که به قانون ضد پارتی بازی معروفه اما اونطور که باید اجرا نمیشه در کشور ما. این قانون بر اساس این قانون شخصی که در ادارات پارتی بازی میکنه اگر که اثبات بشه به محرومیت از شغل دولتی از 2 الی 5 سال محکوم میشه. اما متاسفانه این قانون در کشور ما اونطور که باید اجرایی نمیشه. یکی از دلایل اصلیش هم همونطور که در یک کارشناس دیگه در یک اظهار نظری گفته بود بحث نظارت های ضعیف و عملکرد ضعیف معاونت‌های بازرسیه. اگر به گزارش‌های مردمی اونطور که باید اهمیت داده بشه، این بحثم، بحث پارتی بازی و رشوه‌ام، به حداقل میرسه در اداراتمون. امیدواریم.
بله، خیلی متشکرم. خب توی برنامه امروز یه چند باری درباره پولشویی هم صحبت کردیم و برای خود من تا سالها پیش این پرسش مطرح بود که وقتی میگن پولشویی یعنی چی؟ تعریف‌های زیادی از پولشویی شده و اینکه پولشویی خیلی تعریف مثلا یک خطی مشخصی نداره، یه مفهومیه که باید توضیح داده بشه. به طور خلاصه شاید اینطوری بگیم زمانی که یه فردی جرمی، حالا مثل قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری و اینها مرتکب میشه، از طریق اون یه اموالی رو، پولی رو به دست میاره، دنبال راهیه برای پنهان کردن منشأ این پول نامشروع، میخواد اون سرچشمه رو مخفی بکنه، پنهان بکنه، برای همین میاد پولشویی میکنه. در واقع پولشویی یه فرایندیه که توی اون فرایند پول کثیف یا همون پولی که از طریق فروش مواد مخدر یا قاچاق اسلحه به دست اومده، مثلا سرمایه گذاری میشه توی یه کار فرهنگی، نمیدونم یه کار دیگه ای رو باش انجام میدن تا بتونن ظاهر مشروع و قانونی رو به این پولشویی بدن. در واقع فعالیت هایی که در اسم یا در لوای پولشویی داره انجام میشه متضمن یه نوع فریب دادن همون قانونیه که با آقای پسندیده هم صحبتشو کردیم که قانون نمیتونه رد اینها رو پیدا بکنه و وقتی که رد و منشأ این پولها پیدا نمیشه، اون افراد حقیقی یا حقوقی رد و منشأشون پیدا نمیشه، پولشویی خیلی راحت انجام میشه و برای همین پولهای کثیف میاد توی فضای فرهنگی، میره توی فضای نمیدونم کسب و کار عده‌ای از آدمها که خورده فروش و خورده پا هستن و این همینجوری استمرار پیدا میکنه تا اون مراحل خودش رو پولشویی انجام بده. اما قطعاً پولشویی جرمه و جرم انگاری پولشویی یکی از موضوعاتیه که با اقدامات کیفری میشه اون رو بازداشت کرد و محکوم کرد و مسائل حقوقی که در پی اون داره. خب بازم همراه بشیم با آقای البرزی.
ممنونم. امشب در مورد پارتی بازی صحبت کردیم، همچنان خبرها در مورد بحث پارتی بازی بسیار زیاده. آقای علیرضا اسکندریون، یکی از معاونان سازمان ثبت اسناد، چند وقت پیش در مورد این بحث پارتی بازی در ادارات گفتن که یکی از مشکلات اصلی ما در ادارات اینه که برخی مدیران که شعار مبارزه با پارتی بازی سر میدهن، خودشان همواره در صف اول پارتی بازی هن. یعنی چی؟ یعنی یک مدیر وقتی که میاد سر کار، اولین کاری که میکنه بستگان خودشو اونجا مشغول میکنه به بهانه اینکه من به اینها اعتماد دارم چون که فامیل من یا بستگانم هستن. ولی این در شرایطیه که اگر از همون نیروهای موجود در مجموعه یا نیروهایی که شایسته کار هستن استفاده بشه، جلوی خیلی از پارتی بازی ها رو میگیره. یکی از دغدغه های عصری مردم در بحث پارتی بازی همین استخدام و شایسته سالاری در انتخاب ها برای استخدام هست. یکی دغدغه‌های اصلی جوانان. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب با توجه به اینکه ما نتونستیم با یکی از مسئولان قوه قضاییه صحبت بکنیم و وعده‌ای داده بودن به ما که همراه ما باشن اما تلفنشون رو پاسخ نگفتن، ما ادامه این بحث رو موکول بکنیم به فردا شب و فردا شب در برای این صحبت بکنیم. حالا فردا شب یه موضوع دیگه ای هم داریم، حالا دوستانی که میخوان فردا شب هم همراه ما باشن، فردا در برای این قانون جدید مهریه میخوایم صحبت بکنیم. پارسال هم یه بحثی رو در برای مهریه تقریبا تو همین ایام بود مطرح کردیم و با یکی از قاضیان محترم هم صحبت کردیم. بحثی بود که چرا باید زندان‌های ما پر از زندانیان مهریه بشه، آماری که به 4-5 هزار نفر هم رسیده بود. حالا قوه قضاییه میخواد کاری بکنه که این تعداد کاهش پیدا بکنه. ببینیم که چیست این طرح و فردا درباره اون صحبت خواهیم کرد. اما فردا همین موضوع رو هم ادامه میدیم و درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. تا فردا شب با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
جشنواره چهار روزه پر از تخفیف و رنگ فروشگاه های رفاه از همین پنج شنبه 30 خرداد به مدت 4 روز در سراسر ایران. این یه جشنواره هیجانی و خوش رنگ به رنگ پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون با قرعه کشی 40 توپ والیبال که بچه های تیم ملی روشو امضا کردن، به علاوه 400 قلم کالا که تا 50% تخفیف دارن و 4000 کالای ایرانی به ارزش 200 میلیون تومان هدیه ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه رفاه. این روزا همه دنبال رفاه و والیبال و هیجان و خرید رنگی هن. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
خوبه بدونین ما و شیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ما و شیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین‌المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین‌المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های